بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما بزرگواران برسیم و خدا رو خوشحالیم از اینکه با این برنامه و دریافت معارف الهی از طریق امواج در خدمت شما هستیم و همچنین خوشحالیم که کسانی مثل شما بزرگواران، فریختگان عزیز، بینندگان خوب که دنبال رسیدن به کمال و رسیدن به خداوند متعال هستید برنامه ما رو دنبال می‌فرمایید. شکر و خدا رو ممنونیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع رضای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. شما خوش آمدید که نبودید.
من خوشم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتون باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاشایی که انجام میشه برای خدا باشه و خدا هم به امان بهترین عبادت از ما و شما قبول بفرماید که علال قاعده با سابقه لطفی که از خدا متعال داریم حتما اینجوری خواهد شد. اگر از ما بپرسن که بهترین چیزی که انسان میتونه دنبالش باشه چیه، ما دنبال چه چیز باشیم که از همه چیز بهتره، پاسخ اینه که دین. آقا امیرالمومنین فرمودن الدین و افضل و مطلوبن، دین برترین چیزهاییست که انسان باید دنبالش باشه و طلب کنه اون رو. یعنی چی که دین افضل مطلوبه؟ یعنی این که انسان بفهمه که دین چی میگه و پیدا بکنه معارف دین رو، آنچه که دین دربارش صحبت کرده اینها رو یاد بگیره و در حد توانش عمل بکنه. این بهترین کاریست که میشه در دنیا انجام داد. حالا بحث ما هم همین هست و بحث ما بحث امام شناسیست و کسی که امام رو بشناسه به حکمت رسیده. در زیر اون آیه کریمه با من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا روایت داریم که از امام سوال کردن این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر کثیر داره. فرمود معرفت الامام و طاعت الرب. دو چیزه، یکی این که انسان امام رو بشناسه، دوم این که از پروردگارش اطاعت کنه. موضوع بحث ما از کنم که سیمای امام در قرآن بود. بعد از اینکه ما کتاب‌های رو معرفی کردیم از خود اهل سنت که دیگه صدها آیه رو ثابت کردن درباره امیرالمومنین و فرزندانش وارث شده، دیگه بی‌نیاز شدیم از اینکه بخوایم بیشتر از اون 5 6 آیه که بررسی کردیم بررسی بکنیم. کتاب ما نزل فی علی من القرآن مال ابو نعیم اصفهانی، کتاب شواهد تنزیل مال حاکم هسکانی، کتاب ینابیع المودّة مال قندوزی حنفی و از کنم که کتاب خصائص و امیر المومن علی بن ابی طالب، حالا به قول خودش کرم الله وجهه، مال جناب نسائی، حافظ نسائی که همون مؤلف صحیح سنن هست، سنن کبیرشون از همون صحیح سته یکشون سنن هست، سنن همین نسائی که از صحیح سته هست. اینا معرفی کردیم، گفتیم دوستان مراجعه بفرمایند در کتاب شواهد و تنزیل که اصلش برای همین که در شام که خب معاویه اونجا 42 سال بر علیه اهل بیت کار کرده بود، مردم نسبت به مولا امیرالمومنین علیه السلام نظر منفی داشتن. اونجا یک نفر گفته بود یک کسی که حالا تظاهر علم میکرد گفته بود که هیچ آیه‌ای و هیچ روایتی درباره امیرالمومنین نازل نشده. این دانشمند به رگ غیرتش برخورد، گفت یعنی چیز نازل نشده؟ من این کتاب رو نوشت و ثابت کرد که 209 آیه درباره امیرالمومنین و فرزندانش نازل شده. آخه بعضی ها مثل این وهابی ها هر روایتی که در شأن اهل بیت نازل شده که با عقاید اونها سازگار نیست، اصلا با عقایدش هم سازگار باشه، فقط در شأن اهل بیت باشه، این روایت معتبر نیست. اوکی، گفتم معتبر نیست، اعتبار کی به تشخیص بده؟ شما به تشخیص بدید؟ بله، اگر معیار اعتبار ایدئولوژ شما ابن تیمیه باشه، تو این کتاب منهاج السنه روایتی نیست که راجع به اهل بیت وارد شده باشه، مگر اینکه شون تضعیف کرده به هر شکلی، به هر بهانه‌ای، هر چی روایت که در این باره بوده به یه شکلی خلاصه با لطایف الحیل گفته این معتبر نیست. اگر این نظر باشه، اگر وهابی بخواد نظر بده، بله، روایتی که بین فریقین متواتره میگه معتبر نیست. آیه قرآنه که نما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اینا در شأن این فرد نازل شده دیگه، در که نمیشه تردید کرد. میگه نه، روایت معتبر بیارید. روایت معتبر از کجا بیاریم؟ از روایت شما رو بیاریم، روایت خودمون رو، یا روایتی خود اهل سنت نقل کردن. شما از سیوطی معتبرتر دارید که میگید که اونی که سیوطی مثلا در دور مسعود نقل کرده، نه، اون که ابن کثیر نقل کرده، پس کسی باقی نمونه اون از اهل سنت.
این در واقع دارم میگم فقط اگر ابن تیمیه بگه قبوله.
آره، اگر ابن تیمیه بگه که ضد اهل بیت، واقعا ضد اهل بیت، به نوعی جزء نواسب حساب میشه، اون معتبره. اما غیر ابن تیمیه، همه علما اهل سنت هم بگن معتبر نیست. به هر حال آیه در شأن این فرد نازل شده، شما میگید کی بوده؟ خب شما بگید اون کسی که این آیه در شأنش نازل شده، شما با یک روایت معتبر ثابت کنید که این شخص دیگری بوده. به هر حال با معرفی این کتاب ها و این اسناد، و خوب شد حالا ما اسمی هم از سیوطی بردیم، طبعا سیوطی در عقایدش خیلی متسلب و خیلی خشکه، ولی هم کتاب دارالمنصور شو شما نگاه کنید، می‌بینید که ده ها جا روایت که در شأن اهل بیت نازل شده، در شأن مولانا نازل شده رو با صراحت میگه. در سوره مبارکه بینه، در زیر اون آیات سوره بینه که اولئک هم خیر البریه، ایشون نقل می‌کنه از پیامبر که علیون بشیعته هم خیر البریه.
سیوطی میگه،
سیوطی میگه، بله، کتاب دارالمنصور. حالا آقا میگه که سیوطی و ابن کثیر که از اون از کنم چه متعصب های خیلی عجیب و مخالف اهل بیته، میگه اون نه، اون که ابن کثیر بگه نه، کسی باقی نمونه، کی باید بگه که شما قبولش بگذاریم. خب ما سیمای امام رو در قرآن یک مختصر صحبت کردیم، از این بعد میخواییم که سیمای امام رو در کلام پیامبر یک بررسی مختصر داشته باشیم. باز اینجا هم ما نمیتونیم همه روایتی که در این باره نازل شده، که از نظر ما صدها روایت در این باره داریم که همش هم معتبره، کتاب اثبات الهدا، کتاب از این دست دوستان ببینیم، کتاب دیگه ما داریم، اما ما روایت رو نقل میکنیم که تقریبا متفقان علیه باشه دیگه، مخالفی نداشته باشه، روایتی که شیعه و سنی نقل کردن تو منابع معتبرشون، اونها رو نقل میکنیم. یکی از روایاتی که خب متفق هست بین دو فرقه و همه قبول دارن، روایت حدیث منزلته که خب اینو پیامبر یه بار و دو بار چند بار نفرموده، تا اونجایی که استقصا شده، آمار گرفته شده، در 25 مقام پیامبر این حدیث رو بیان فرموده، نه 25 بارها، 25 مقام،
موقعیت های مختلف،
در 25 جایگاه خاص، از جمله روز جنگ خاص به تبوک، از جمله روز جنگ خیبر، از جاهای مختلف 25 مقام این حدیث رو بیان فرموده. جهات این حدیث اینه که انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، تو مقام و منزلتت نسبت به من مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی، چون بعد از من دیگه پیغمبری نخواهد. این حدیث منزلته که خب پس کردم که همه قبول دارن حدیث رو. خب ما بیم خدمت قرآن ببینیم که هارون چه منزلت هایی داشت نسبت به موسی. یکی برادرش بود، قف رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. یا اینکه چند جایی هم تو قرآن داریم که هارون برادر موسی بود، از همین آیه برمیاد که وزیرش بود. و اجعل وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری، تا پشت من به اون محکم بشه و بتونم این رسالت رو ببرم.
رسالتم آوردم.
بله اشتد بهی عذری و اشرکو فی امری و اشرکو فی امری، در این کار در کار من اون رو شریک کن تا کمکم کنه و بتونم کار رو پیش ببرم. خب اینجا سه تا منزلت هست: برادرش بود، پشتیبانش بود و شریک در امر پیشبرد رسالت بود. دیگه از مقام هایی که هارون داشت، هارون خلیفه موسی بود و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون تو خلیفه من باش در قوم من. پس هارون خلیفه موسی هم بود. حالا تو قرآن شاید منقبت های دیگه هم هارون داشته باشه. اگر این استثنا نمی اومد، نمی گفت مگر اینکه، خب می گفتیم که خب بله هارون و موسی، هارون نسبت به موسی مقام هایی داشت، مولا هم ممکنه بعضی از اونها داشته باشه اما همشو نداره، مثلا خلافتشو نداره. چون این که حالا میگه تو منزلت مثل اون هست، معنیش نیست که هیچ استثنا نداشته باشه. خب ما استثنا میکنیم، مثلا میگیم که خلافت هم نبود. وقتی که پیامبر استثنا کرد، دیگه نمیشه چیزی ازش کم کرد. من این رو با مثال توضیح بدم. یا مثلا فرض کنید که مدیر یک آموزشگاه، یک دانشکده از استاد میپرسه که دانشجوها حاضرن؟ میگه آره دانشجوها بودن سر کلاس. حالا اگه دو تا دانشجو هم نباشن، حرفش غلط نیست. میگه بله دانشجو بودن سر کلاس، ولی اینکه دو نفرم چیه؟ غایبن. اما گفت که دانشجو در کلاس بودن مگر یک نفر. حالا اگه دو نفر غایب باشن چی میشه؟
چی میشه؟
حرفش غلط میشه. چون مگر یک نفر،
فقط یک نفر رو استثنا
کرد. یک نفر اگه استثنا نمی‌کرد، پنج نفرم غایب بودن حرفش درست بود. حالا که استثنا کرده، دیگه جز مستثنا هیچی نمیتونه نباشه. اگه نباشه حرفش غلطه. حالا که پیامبر یک مورد من استثنا کرده که نبوت باشه، دیگه هیچ کدام از اون مقام ها رو نمیشه استثنا کرد. که اگه استثنا کنیم هر پیامبر خلاف از
اون، یعنی فقط این نیست و بقیه قطعاً هست.
اگر استثنا نبود میتونستیم بگیم یا دوستش هم نیست. همون مثالی که زدم خیلی روشنه. اگر استاد نمیگفت که دانشجو در کلاس هستن مگر یک نفر، مگر یک نفر رو نمیگفت یا مگر دو نفر رو نمیگفت، پنج نفر هم غایب بودن اشکال نداشت، حرفش درست بود. همین که استثناء زد، گفت دانشجویان بودن مگر یک نفر، دیگه نفر دومی نمیتونه غایب باشه. چه اگه باشه حرف معلم، حرف استاد درست بود. الله پیامبر میفرماید که همه منزلت ها، مقام های موسی، هارون نسبت به موسی تو داری مگر یکی که نبوت باشه. معلوم میشه بقیه رو حتما باید داشته باشه. اگه نداشته باشه حرف پیامبر خلاف خواهد بود. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، حالا این مقدار کافی باشه. پس ما یک حدیث رو برای شما خوندیم، حدیث منزلت. حدیث متواتره، یعنی به لحاظ سند هیچ تردید در سندش نیست، مگر اینکه وهابی باشه که میگه چون من معتبر نمیدونم پس حدیث معتبر نیست. یعنی معیار صحت و صدق او هست. میگه یک سند معتبر که معتبر باشه، که معتبر کی تشخیص بده؟
خودش
مثلا. غیر از اون این حدیث رو همه مسلمان ها معتبر میدونن و حدیث به لحاظ سند مشکل نداره. دلالتش من اشاره کردم، شاید آینده ان شاء الله بیشتر توضیح بدم. اگه نه که این حدیث رو ما به عنوان نگاه پیامبر به امیرالمومنین که او خلیفه پیغمبر بود، وزیر پیغمبر بود، پشتیبان پیغمبر بود، بعد دوستان
روایت
از طریق اهل سنت آوردن. فضل ابن مرزو ان عطیه اوفی ان ابی سعید الخدری و از پیامبر که بعدی فرمود که انتم منی به منزلت هارون به موسی الا انه لا نبی بعدی. خب اینو مسنای دیگر هم نقل کردن از سعد بن ابی وقاص، بله از پدرش و حالا موارد زیاد هست. شد اگه بخواد مطرح بشه موارد خیلی زیاد هست که که برخیش رو آوردن دوستان. حالا این حدیثی که از احادیث بود که شاید بعدا بیشتر صحبت کردیم، فعلا ما طرح بحث کردیم. موضوع بحث ما این هست، سیمای امام و امامت و امیر المؤمنین در کلام پیامبر.
بسیار عالی، خیلی ممنون، دست شما در نکنه. باید فکر میکنم که هر روز این جملات رو بگیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. خیلی ممنونم، لذت بردیم از جای محمدی، خدا رو شاکریم از اینکه شیعه هستیم. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن، راه های ارتباطی رو زیر نویس کردن. دوستانی که خارج از کشور هم هستن از طریق سامانه فضایی مجازی واتساپ میتونن که اگر خواستن تلفنشون رو بگیرن و با ما صحبت کنن که حالا هزینه هم زیاد نداشته باشه. پس من یه سوال پیامکی بپرسم تا اولین تلفن رو وصل کنم. جای محمدی سوال کردن که نظر شما در ارتباط با بحث لجبازی خانواده ها با هم، توی پرانتز خانوم و آقا و پدر و مادر و بچه ها چیست؟ حالا سوال ظاهرن خود اخلاقی هم هست، حالا یه سوال کردن از حضرت.
بله، لجبازی که از رضایل اخلاقی است و این لجبازی هم در واقع ریشه اصلش برمیگرده به خودخواهی، یعنی خودپسندی و غرور و تکبر و خودخواهی. تا وقتی انسان رو خواسته خودش اصرار میکنه و لج میکنه، معلومه که خودخواهه. ولی اگر خودخواه نباشه، خب حرف گفته تمام شد دیگه. باید هم در روایات ما، هم در آیات و هم در بمانش رذیله اخلاقی در کتاب اخلاقی به شدت مردود این رذیله از کردم. خودش تنها هم نیست، پیامدهای بدی هم داره. یعنی موضوعی که اگر لجبازی نبود با یک عذرخواهی تمام میشد، با لجبازی گاهی به طلاق منجر میشه، گاهی حتی به کشتنه. فرض کنید یه تصادف مختصر شده، حالا به خسارتی وارد شده، حد اکثرش اینه که انسان از خسارت بگذره دیگه، تمام میشه. یا یعنی اینکه نه، حالا صبر میکنه که قاضی حکم کنه و خسارتشو بگیره. وقتی لج میکنه سر اون حرف خودش و بعد هم با عصبانیت و با دعوا، میبینید پیامدهای خیلی وحشتناکی داره. برای درمانش که تایی بخواد دنبال داره، اولا این کار بسیار زشتی شد کردم، از رذایل اخلاقی است. خب شیطان هم مشکلش همین بود دیگه، خودخواهیش باعث شد که لج کنه با خدا و بگه چی؟ همین که هست، من سجده نمیکنم. خب من سجده نمیکنم باعث شد که از اون مقام والایی که داشت رانده شد که رانده شد. راه درمانش اینه که اولا ما اون آیات و روایات و حرفهای علمای اخلاق در رابطه با لجبازی و پیامدهاش وارد شده تو کتاب اخلاقی مثل معراج السعاده و کتابهای دیگه، اونها رو بخونیم و اطلاعاتمون نسبت به لجبازی و پیامدهاش بیشتر بشه. و شرط دوم اینه که انسان تا یه مدت پر نفسش بذاره. وقتی طرف لج میکنه او لج نکنه، طرف اصرار میکنه او اصرار نکنه. حداقلش اینه که دیگه ادامه نده. یه بحثی درگیر شده، بیه نتیجه بیه جلیستن که دیگه مطلب روشن شده، اونجا یکشون دیگه تموم کنه. این وقتی ادامه پیدا میکنه میشه همون مرا که در قرآن اومده، در روایات اومده، در قرآن تو سوره مبارکه تو سوره کهف داریم که سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و تا آخرش میگه لا تمار فیهم، باشون مرا نکن. در حدیث هم داریم که ما مسکر الاسلام فرمودن که لا تمار فیذهب بهاؤک یا جفاؤک و لا تمازح فیشترع علیک. مرا نکن، این لجبازی نکن، بحث جدل نکن. چرا؟ چون ارزشت از بین میره. یا نشاط و شادابی، جفا به معنی تر و تازگیه. لجبازی و مرا چکار میکنه؟ تراوت انسان از بین میبره، نشاط از بین میبره. یا اینکه نه، از کنم که ارزش انسان از بین میبره. فیض هوا بها اک، بهات از بین میبره. بعد هم فرمون زیاد شوخی نکن، که شوخی هم باعث میشه دیگران بر شما جرأت پیدا بکنن. اینا رو مطالعه بکنن، بعد هم یه مدت به خودشون فشار بیارن، طور نفس بذارن، طرف لج میکنه اونا لج نکنن، مطلب به زودی خاتمه پیدا خواهد کرد.
در برخورد با بچه چون پدر مادر میدونن که مطلب درسته و اون نمیدونه.
خب بچه که لج میکنه نباید اون به مقتضای لج بازیش عمل بکنن. بچه لج میکنه که حتما باید فلان غذا باشه که من بخورم، توجه نکنن. البته اولش چه مقدار با احتیاط، بعد دیگه اصلا محکم بیستن در مقابل لج بازی. چون بچه اگر ببینه با لج بازی به نتیجه میرسه، شرطی میشه نسبت به قضیه، بعد دیگه نمیشه کنترل. این واقعا شرطی میشه.
7 سال اول، دوم، سوم فرقی نمیکنه؟
اون اولش خب یه مقدار باید با احتیاط بیشتری باشه.
چون امیر هست؟
چون نه، چون نمیفهمه، کمتر متوجه میشه. امیر هم هست دیگه، بله. 7 سال اولش مقدار با احتیاط، ولی به هر حال نباید بچه نسبت به این که با لجبازی میشه به نتیجه رسید، نسبت به این موضوع شرطی بشه. دیگه نمیشه کندرشت، کارش نمیشه کرد.
بسیار، خیلی ممنونم. خب از استان البرز تلفن داریم. آقای محمدی از البرز با آقای محمدی کار دارن. سلام علیکم آقای محمدی. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای متعصب.
بزرگ بایید
حضرت استاد. یه سوال داشتم یه نبیه اینکه حضرت استاد پریشب هم اشاره فرمودن به موضوع شمشیر شکست پای مولا.
بله.
هم خواهشم اینه که حضرت استاد این جریان جناب سرسعه رو که نیمه های شب به صورت اتفاقی حضرت مولا رو میبینن که در حال نجوا هستم خدای متعال و میبینن که آخرش بیفتن و بیهوش میشن. این جریان شما هستم حضرت استاد مفصلا توضیح بدن که در رابطه با این محصول میتونی نتیجه گیری کنید. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
بله، اون که حضرت در نخلستان عبادت میکرد و بعد هم گریه و زاری و زجه و بعد هم از حال رفت، درسته. ولی این که امام بیهوش بشه، نه، این امکان نداره. پیغمبر و امام نسبت پیغمبر ما داریم. حتی تو باید بود فقوشی علیه، این مثلا قش کرد به فارسی بخواییم بگیم. پیغمبر و امام اینها حالت قشفه که بیهوشی باشه بهشون دست نمیده، هرگز بیهوش نمیشن. این بیحالی رو تو عربی بهش میگن بیهوشی، بیحال افتاد. بیحال افتاد درسته.
بله.
وقت چون شب و تاریکه و طرف خیال کرد خودی حضرت قبض روح شد. مثلا زهرا سلام الله علیها که سرتون سلامت، که پسرموتون شوهرتون از دنیا رفت. بعد سوال کرد چی شد؟ گفت چنین چنین. گفت خب اون هر شب چند بار اون اتفاق براش میفته، یعنی از کثرت عبادت و از کثرت گریه و زجه و ناله بیحال میشه. این بیحال شدن کاملا درسته. امام، پیامبر، دیگران هم این حالت رو ممکنه داشته باشن. اما که بگیم امام قش کرد و بیهوش افتاد، نه، این درست نیست. اون که ما اون شب عرض کردیم، عرض کردیم که فراموش کردن خود، فراموش کردن بعد ناسوتی فرق میکنه با اینکه انسان خدا رو فراموش کنه. اولا گفتیم سند اون مطلب معتبر نیست، اون از طریق اهل سنت نقل شده و در منابع ما وجود نداره، اون که تیر از فرزر کشیدن. بس این عرض کردیم که اینجور نبود که حضرت بخواد در حال نماز از خود بی خود بشه، یعنی بخواد بیهوش بشه، که بیهوش بشه نمازش باطل میشد، کلا نماز باطل میشد، وضو هم باطله. اگه انسان بیهوش شد چیه؟
وضوش هم باطل.
حتی بیهوش نه، خوابش ببره، حتی خوابش ببره هم وضو باطل میشه، هم نماز باطل میشه دیگه. بنابراین بیهوش به اون معنا معنا نداره. حضرت خودشو فراموش میکرد، بدنو فراموش میکرد. اون تفسیر عرفانی هم که عرض کردم اگه دقت کرده باشید، که گفتم که وقتی تیر از پای حضرت در می آوردن، در سفر اول بود، سیر من الخلق الی الحق، دیگه بدن که خلقه فراموش میشه، توجه به خدا باعث میشه که بدن که از موجودات خلقی است فراموش بشه. و مثالش هم زنهای مسکالپس، اونا که خدا رو نمی دیدن، اونا بنده خدا، یکی از مخلوقات خدا رو می دیدن. اما خود همون عشق یک، یا همون محبت، یا همون توجه و عنایت باعث میشه که این خود فراموش بشه، این بدن فراموش بشه. وقتی انسان دستش می بره درد میاد دیگه، علاقایت باید متوجه بشه. اونم یه بار نبریده بودن. آیه قرآن میگه که بارها بارها بریده بودن. نمی فرماید که فقط تعن عیدیهن، و قطعنه قطعنه، یعنی آشلاش کرده بودن، بارها بریده بودن. خب چرا متوجه نمی شدن؟ چون توجه و اون جذب یک موجود
مدهوش شده بودن به یک
موجود زیبا شدن، باعث شده که این بدن فراموش بشه. حالا اونها مخلوق خدا رو دیده بودن، حضرت خود خدا رو میبینه، آنچنان غرق در اون جمال و اون جمیل مطلق میشه که این خود فراموش میشه. اما معنیش نیست که اسم خدا رو پیشش ببرن حالیش نشه. نمیدونم اگه کسی فقیر تقاضای کمک کرد فقیر رو نبینه یا صداشو نشنوه، اونم وقتی میگه اللهم، این کلمه اللهم ها ما شاید خیلی متوجه نیستیم. حضرت جبرائیل و میکائیل بودن ظاهرا، حضرت ابراهیم داشت تو بیابون داشت پیش گوسفنداش بود، ابراهیم گوسفند و گاو احشام خیلی زیاد داشته، خیلی فراوان داشت، رفتن گفتن با ابراهیم شوخی بکنیم، با صدای ملکوتیشون گفتن سبح قدوس رب الملائکه و روح. ابراهیم گفت ای کسی که اسم پروردگار منو بردی، اگر یکی بار دیگه بگی نصف این گوسفندا رو بهت میبخشم. فرشته‌ها دوباره گفتن سبح قدوس، گفت یه بار دیگه بگید همه گوسفندا رو بهتون میبخشم. باز گفتن، گفت یه بار دیگه خودشون خودم هم میشم، چوپانتون میشم، غلامتون میشم، نوکرتون تا آخر عمر. این گفتن سبح قدوس با ابراهیم اینجوری عمل میکنه. حالا خدمت امیرالمومنین یک فقیر میگه اللهم، خب از این اللهم چی متوجه میشه؟ منتها خب اینها رو کسانی که اهل دل باشن میفهمند. دوستان انتظار نداشته باشید که همه کسانی که اندیشه ماتریالیستی دارن، واقعا تفکر ماتریالیستی، میگن پیغمبر که مرد تمام، مثل یک مثلا فرض کنید دست گل دفنش کردن تمام شد رفت، هیچ تأثیری نداره، فقط موقعی زنده هست. خب مگه ماتریالیستی غیر از این حرف میزنن؟ میگن انسان بین دو پرانتزه، تولد مرگ تمام، نه قبل از تولد خبری است نه بعد از تولد. خب کسانی که انقدر اندیشه مادی گرایی دارن این حرفا رو نمیفهمن و این چیزا براشون عجیب و قابل قبول نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقا. در ادامه اون سوال قبلی سوال کردن که اگر که اون مطلبی رو که ما می‌خوایم دست ازش برداریم صحبت خداوند متعال باشه چی؟
نه، لج بازی جایی است که انسان مطلب رو روشن کرده طرف زیر بار نمیره.
خب همین
تمام، ول می‌کنی دیگه تمام میشه،
یعنی امر خداست و او قبول نمی‌کنه.
خب نه قبول نمی‌کنی، شو تکلیفی ندارید که،
فقط ما همین که بگیم کافیه،
که روشن شد
خودش میدونه. و
اگر امر معروف نهی از منکر شما این کارو کردید، فکرم می‌کردی تأثیر داره، حالا تأثیر نذاشت هیچ دیگه تکلیفی نداره.
ببخشید، بسیار عالی. آقای مشتبوی از داراب سوال کردن که با سلام و ارادت شخص، متشکرم، علیکم السلام. شخصی که میگوید به خدایی که نبینم عبادت نمی کنم، با این شخص آیا موحد هست و با چجوری برخورد کنم؟
این البته نفهمه، چون اینجوری باشه مگه خودش روح خودش رو میبینه که بخواد؟
یه عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، یه نکته بود من غفلت کردم. خدایی که در روز قیامت نبینم عبادت نمی کنم، آیا این شخص موحد است؟ یعنی
از خودم که ما باید ببینیم که دیدن منظور چیه. اگر منظور از دیدن خدا با این حاسه مادیه، با این چشم سره، با این چشم در واقع طبیعیه، خدا نه در دنیا با این چشم دیده میشه نه در قیامت. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، چون لطیفه با این چشم دیده نمیشه. اما اگه منظور با چشم دل، در دنیا هستن کسانی که خدا رو میبینن. این حدیث قبلا خدمتتون عرض کردم، تو نهج البلاغه هست، دوستان اونجا مطالعه کنن. ذئله به یمانی از حضرت علی علیه السلام سوال کرد شما که خدا رو عبادت میکنید خدا رو دیدی؟ فرمود اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. عین فرمایش حضرت هست. بعد فرمود خدا با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. بله، امیرالمومنین علیه السلام لحظه به لحظه خدا رو میبینه و عبادت میکنه. فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه خدا رو قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه دیدم. چون هر چیز آیه خداست و دل انسان خداست، اون آیه میبینه، ذل آیه رو تو آیه میبینه. این مال دنیا. در آخرت همه مردم بدون استثناء با چشم دل خدا رو میبینن، منتها مؤمن در حال خدا رو میبینه که ازش راضی هست و نظر رحمت به او داره، کافر در حال خدا رو مشاهده میکنه که نسبت به او خشمگین و در حال غضب و سخط هست. اگه منظور این باشه خب حرفش درسته. البته برخی از برادران اهل سنت معتقدن که خداوند در قیامت با همین چشم سر دیده میشه. حنفی ها من فکر کنم چنین اعتقادی داشته باشن. ما اونو قبول نداریم، چون این چشم سر چیزی میبینه که سه تا خصوصیت داشته باشه: ماده باشه، محدود باشه، در یه جهت خاصی قرار گرفته باشه. خداوند نه ماده، نه محدوده، نه جهت داره. پس خداوند با این چشم دیده نمیشه، اما با اون چشم بله، همه بدون استثناء. چون در قیامت دیگه پرده ها کنار میره، عالم غیب و شهادت یکی میشه. در دنیا الان فرشته ها غیبن، بس کنم که اهل برزخ برای ما غیبن، خداوند غیبه. در قیامت این پرده ها کنار میره، دیگه غیب و شهود نداریم، همه شهوده. در نتیجه همه خدا رو میبینن، منتها با همون ابزاری که امکانش هست که چشم دل باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از ارومیه تماس داریم. آقا فاروق سلام علیکم. الو، سلامت باشی، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید من چند تا سوال داشتم. یکی آیا امام علی جز امام علی دین هستش یا تابع دینه؟
دین هست یا چی؟
یا تابع دینه.
بله،
این سوال. یه سوال دیگه هم هست، در سند قرآن اشاره شده که زنان پاکیزه لایق مردان پاکیزه هستن، آیا همینطور هست یا نه؟ اگه همینطور هست پس چرا مثلا تو خیلی از کانال های اهل تشیع و عزیز میگه که نعوذ بالله ام المؤمنین فسق و فجور بوده، یعنی اهل زنا بوده نعوذ بالله؟
بله، سوال بعدی سن آقا فاروق عزیزم.
میگم این آیت صحت داره یا نداره؟
چی داره؟
صحت داره این آیت؟
بله،
توضیح میدن
پاکیزه مردان پاکیزه هستن، اون آیت وجود داره؟
بسیار، توضیح میدن. دیگه سوال دیگه ای دارید؟
والله یکی از سوال های دیگه اینه که با هر شبکه ای که ما تماز میگیریم کسی ازم نمیپرسه که آیا سوال سیاسی نیست، ولی با شبکه ولایت که تماز میگیریم اول ازمون میپرسن
که سوال چی هست. خب این مربوط میشه،
بفرمایید. اینه که نگرانن که بخش ما بد نگید به برادر اهل سنت.
نه، کسی بد نمیگه، کسی که اگه اهل سنت باشه کسی توهین نمیکنه. اون تو مرام و دین اهل سنت نیز واقعا این گلای رو دارم سعی کنید این به اصطلاح ترفند و شبکتون حس کنید.
آقا فاروق عزیز، الو، صدای منو دارید آقا فاروق؟ قطع شد. حالا من این توضیح رو عرض کنم و ایشون هم صدای بنده رو میشنوند. یه پرسمانی وجود داره به نام پرسمان مذاهب. اونجا توی فصل پرسمان مذاهب دیگه این چک کردن سوالات قبل از ورود برنامه وجود نداره، اونجا دوستان تشریف میارن و سوالاتشون رو میپرسن. اینجا پرسمان اعتقادی شبکه ولایت، طبیعی است که باید سوالی که مطرح میشه در ارتباط با بحث اعتقادی شبکه ولایت باشه. برای نه دوستان، البته اینجوری نبوده ها، یعنی ما بارها بارها جای محمدی برادران اهل سنتمون از زاهدان، از زابل، از کردستان، از عرضم به حضور شما که شمال کشور، از گرگان تماس گرفتن و سوالاتشون خیلی راحت پرسیدن. حتی سوالاتی که مربوط به این بوده که شاید مقداری حالا با عقاید اهل شیعه و برادران شیعه مشکلی داشت. از این جهت ما مشکلی نداریم. از این جهت که سوال میشه به خاطر اینکه کلیات سوال مطرح بشه و بیان بشه. عذرخواهی میکنم. به هر حال یک پرسمانی وجود داره به نام پرسمان مذاهب. دوستان میتونن اونجا خیلی راحت تر از آنچه که فکر میکنید سوالتون مطرح کنن. خب آقا فاروق عزیز ما سوال کردن که امام علی علیه السلام دین هستن یا تابع دین؟
بله. اولا من توضیح بیشتر بدم همون مطلب اول رو.
بله.
برای برنامه زنده و زنده هست. هیچ چیزی نیست. چه بسا کسی بیاد روی آنتن و خدای نکرده بخواد اهانتی بکنه، بعد بیرا بگه نسبت به بعضی از افراد که بشه، هیچ فرد ما راضی نیستیم که بخواد پوشی داده بشه، اهانتی بشه.
بله، اصلا میان و دو فرقه رو زیر سوال میبرن، حرفای زشتی میزنن.
این یک نکته. نکته بعد این که گاهی که اتفاق زیاد میفته، سوال شما سوال احکامه یا سوال های دیگه هست که نباید تو این جلسه تو این برنامه مطرح بشه. بپرسن که سوال شما چیه؟ اگه سوال احکام باشه میگن خب این باید جای دیگه. گرچه ما گاهی سوال احکام رو هم جواب دادیم، اما اصل این برنامه در همون رشته عقاید هست. وجود دیگه هم داره. شما که میاد رو آنتن دیگه برنامه زنده دیگه، هر چی میگه میگید.
کل دنیا خواهند شنید.
بله، اینکه حالا شما اونجا چی گفتی که ما خبر نداریم. ولی وقتی که رو آنتن زنده میای دیگه هر چی میخوای بگی میگی. این که سوال کردن که امام علی دین است یا تابع دین، این سوال درستی نیست. چون دین که نمیتونه آدم باشه که. دین اندیشه، دین فکره، دین راهه. چیکار نمیتونیم بگیم راه فلانی راه است یا آدمه؟ میتونیم بگیم فلانی مثلا مرد یا زنه، فلانی عالمه یا غیر عالمه. ما نمیگیم فلان شخص راه است یا آدمه، راه است یا پهلوانه. میتونم بگم پهلوانه یا مثلا فوتبالیسته، فرضاً کشتیگیر یا فوتبالیسته. اما اینکه بگم فلانی زمین فوتباله یا فوتبالیسته، یعنی چه؟ آدم که زمین فوتبال نیست. دین راهه، دین فکره. آدم نمیتونه فکر باشه. اگه منظورتون اینه که امام علی علیه السلام از کنم که دین رو ایجاد کرده یا خودش تابع دینه، معلومه که دین رو خدا ایجاد کرده. دین خداست. ان دین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. اگه منظور اینه که امام مؤسس دین، پیامبر مؤسس دین نیست، پیامبر مبلغ رساننده دینه، رسول خداست که دین رو مردم چیکار کنه؟
برسانه.
پس امام علی نه دین به اون معنی که شما میگید، چون اصلا نمیتونه دین باشه. دین آدم نیست و او آدم، نمیتونه ایجاد کننده دین باشه، چون دین خود خدا. خدا میگه اقیم الصلاه، خدا میگه این حلال، این حلال است، اون حرام است. پیامبر و بقیه هم اون چه خدا دستور داده چیکار میکنن؟ ابلاغ میکنن و شرح میدن. اما اگه منظورتون اینه که خب ما او رو مثلا گاهی بعضیا میگن یه فرقایی هست بهشون میگن علی اللهی، که ما اونها رو مسلمان هم نمیدونیم. واقعا علی رو الله بدونن ما کافرشون میدونیم و مشرک میدونیم. اگه منظورش ما اینه که علی جای خداست، این از اون تهمت هایی که وهابی ها به شیعه میزنن. نه، علی بنده خداست. علی در محراب عبادت شهید شده، در حالی که خدا رو عبادت میکرده به شهادت رسیده. علی عابدترین بندگان خداست. علی بعد از پیامبر اسلام از همه بندگان خدا عبادتش بیشتر بوده. اینو شما تو هر کتابی که نگاه کنید خواهید دید، چه کتاب ما چه کتاب خودتون. تهمت هایی که وهابی ها میزنن فقط دروغ و کذب و تهمته. ما علی رو بنده خدا میدونیم و مقامش رو از پیامبر پایین تر میدونیم. علی فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من بنده از بندگان پیامبرم. نه بنده به اون معنای اون چیزها، مثلا همین که میگیم فلانی بنده فلانی، مثلا بیم عبد المطلب مثلا، این معنا. پس اونم که شما شنیدید بهتون گفتن دروغ گفتن، اگه تو شبکه های دشمنان شیعه شنیدید دروغه. معلی بن ابی طالب سلام الله علیه رو جانشین پیامبر و اولین امام از امامان شیعه میدونیم. انسان میدونیم مثل بقیه انسان ها، مکلف میدونیم مثل بقیه انسان ها.
چرا ازش مدد میخواهید یا علی مدد؟
برای اینکه این نظام، نظام اسبابه. مگه شما از پزشک مدد نمیخواهید؟
خواست خود خدا بخواهید.
چرا شما از پزشک مدد میخوای؟ چرا از خدا مدد نمیخوای؟ وقتی گرسنه میشی چرا غذا میخوری؟
خب چون غذا گرسنگی رو برطرف میکنه.
چرا؟ خب بگید خدا، مگه خدا مطعم نیست؟
خدا مطعم است، ولی خب وسیله میخواد دیگه.
اینا وسیله.
آها.
خب این سال اول، پس اون چیزی که شما شنیدید اون دروغ، اون تهمته. علی علیه السلام از نظر ما یکی از بندگان خداست و بنده مطیع خداست به تمام معنا و بعد از پیامبر اعظم هم برترین بندگان خداست. دلالش هم اینقدر زیاده که شما خودتون شالا که اهل مطالعه هستید کتاب شرح نهج بلاغه ابن ابوالحدید سنی معتزلی رو مطالعه بفرمایید، همون جلد اولش هم شروعش با الحمدلله الذی قدم المحصول علی الفاضل شروع میشه. شما همین کتاب مطالعه بود، به فارسی هم ترجمه شده این کتاب به صفحه مختلف. اینا رو ما قبول داریم، یعنی شما هم قبول درست کردم، اون که دیگه شیعه نیست، اون دیگه سنیه که در عقایدش هم خودش هم متعصب هست. پس اونایی که شما شنیدید اونها دروغ و تهمت و کذب.
و اینکه آیا این آیه وجود دارد که زنان پاک مخصوص مردان پاک؟
بله.
و
الطیبون للطیبات داریم، الخبیثات للخبیثون، الخبیثات للخبیثین، و داریم تو قرآن کاملا درسته. منتها حالا سوال اینه که معنای این آیه اینه که هرگز مرد خوب زن بد نخواهد داشت؟ امام مجتبی رو کی به شهادت رسونده؟
اون الف و لام الف لام چیه؟
حالا اون توضیح میدم. آیا معناش اینه که این تشریعا واجب است که انسان مرد خوب آیا را آوردن نسان
الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرعون مبرعون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کثیر.
معنی این آیه چیه؟ معنیش اینه که تشریعا واجب است که انسان‌های پاک حتما مردهای پاک با زن‌های پاک ازدواج بکنن، که اگه این کارو نکردن کار حرام انجام دادن. مرد کاملا متدین حزب اللهی، خانم خیلی خوش اخلاق نیست، بی حجابه، حتی زنی بود که فاحش هم بود اما الان توبه کرده، آیا حرامه که باشه ازدواج کنه؟ این تشریعا میخواد بگه که اینجوریست، نه اینجوری نیست. آیا تکوینن اینجوریست؟ بگیم که ذاتن مرد خوب فقط با زن خوب ازدواج میکنه و ما انقدر استثناء داریم که این قرآن، همین قرآن، شما آیات آخر سوره تحریم رو بخونید، دو تا از پیامبران الهی همسرانشون کی بودن؟ اونا پاک بودن؟ همسر لوط و همسر نوح، اینا همسر پیغمبر بودن دیگه.
بله.
اونا خبیث خبیث بودن، خبیثه خبیثه بودن و اونا هم پیامبر خدا بودن، شوهراشون هم چی بودن؟ آیا این آیه میخواد بگه تکفینن اینجوریست؟ نه. میخواد بگه تشریعن اینجوریست؟ خیر. پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه غالباً اینجوریست، غالباً خوبها میرن دنبال خوبها و بعدها میرن دنبال بعدها. کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر
باز
با باز. همین میخواد بگه. میخواد بگه طبعا انسان‌های خوب میرن سراغ انسان‌های خوب، اما استثنا نیست. بله، آیش آوردن دوستان، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح، کافر، ضرب مثل کافر، بدترین کافرها، و امرأت لوط، کانتا تحت عبده من عبادنا صالحین، صالحین فخانتا هما، به پیامبران خدا خیانت کردن، فلم یغنی عنهما من الله، که آخرش زن پیغمبر بودن اما ایشون این وضعی داشتن. پس معنای آیه این نیست که امکان نداره که زن پیامبر مثلا فرض کنید که مثل پیامبر پاک و خوب نباشه، حتما چون پیغمبر پاکه زنش هم باید 100% چی باشه؟
پاک باشه.
نه، معنای آیه این نیست، همین آیه هم کاملا دلیل بر مطلب است. اما اینکه کسی بخواد نه تنها همسر پیامبر عایشه رو، هر کدام از همسران پیامبران رو به فحشا نسبت بده، این خلاف عقاید ماست.
مگر دو نفر که در قرآن اومده؟
نه، اینا هم فحشا نداشتن، نه هرگز،
کفر داشت،
کافر بودن، بد اخلاق بودن، خائن بودن، اما فاحشه نبودن.
زن حضرت لوط
و نوح.
لوط حضرت لوط هم اینجور نبوده؟
هیچ کدامش اصلا. برهان ما داریم، حالا ما بحث نبوت گذشت بکنم، اونجا من گفتم ما برهان داریم که همسران پیامبر نباید دچار فحشا باشن، که شخصیت پیامبر زیر سوال می رود، به نبوت پیامبر دست می زنه. بنابراین هیچ همسر پیامبری این عیب رو نداشته. اگه کسی گفته، دروغ گفته، اشتباه کرده، کسی بخواد به همسر پیامبر، بله عایشه هم جز امهات مؤمنین هست، که زن پیامبر بوده، ما تردید نمی‌کنیم زن پیامبر بوده و هرگز زن پیامبر رو کسی نمیتونه منصوب به منتسب کنه به اینکه این دچار فحشا و این چیزها شده. هر کس گفته دروغ گفته، هر کس گفته
تهمت
نفهمیده نفهمیده، حالا میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه، نفهمیده این حرفو گفته. زن پیامبر برهانا نمیتواند دچار این عیب باشه. بله کافر میتونن باشن چنانکه این آیه میگه، خائن میتونن باشن چنانکه این آیه میگه.
خب خیانت یعنی چی؟
خیانت یعنی اینکه در مرام حضرت نوح نبود، در مرام حضرت لوط نبود و اون همجنس باز همکاری میکرد.
ولی خودش همجنس باز نبود،
خودش فاحشه نبود،
همکاری میکرد
و اونا همکاری میکرد.
خب
بله این دو تا کلا از هم جدا
درست.
اما بله ما هم قبول داریم که بعضی از افراد که اینها رو ما اسمش می‌ذاریم شیعه انگلیسی، چنانچه ما اسلام آمریکایی داریم، از کنم که سنی آمریکایی داریم، شیعه انگلیسی هم داریم. ما اونا رو قبول نداریم، اون حرفا رو قبول نداریم و به هیچ وجه هم انسان یه ذره عقل داشته باشه، غرض نداشته باشه و خودخواه نباشه، این حرفایی که باعث ایجاد تفرقه و باعث براشفتن عده زیادی از بندگان خود از مسلمان ها و از مؤمنین میشه، هرگز این کارا رو نمی کنه، حرفا رو نمیگه. همسر پیامبر بوده، اشتباه کرده، با جانشین پیامبر، با خلیفه پیامبر جنگیده، خود حضرت با عزت و احترام از بسته فرستادش مدینه، به 20 یا 40 تا زن دستور داد لباس نظامی بپوشن و حفاظت کنن از زن همسر پیامبر از بسته تا مدینه. با عزت و احترام آوردنش مدینه. بعدم دیگه هرگز ائمه علیهم السلام متعرض ایشون نشدن. خودت مولا امیرالمومنین با اینکه باش جنگید دیگه، اون همه خون ریخته شد تو جنگ بسته، جنگ جمل، ولی هرگز حضرت باش برخورد نامناسب نداشت. کسی که شیعه امیرالمومنینه باید پا بذاره جای پای امیرالمومنین. این حضرت با این خانم که باش جنگیده، این همه خون ریزی کرده، این همه درد سر درست کرده، چطور رفتار کرد؟ ما هم اگه راست میگیم شیعه هستیم، باید تو همین راه بریم. پس اون چی که شما شنیدید، اونها رو ما قبول نداریم و اونها رو نه به نفع شیعه میدونیم، نه به نفع اهل سنت. امروز ما دشمنان خونخاری داریم که میخوان که هیچ کدام از ماها، نه ما نه شما، سرم به تن نداشته باشیم. کسی اینا رو نبینه و نفهمه باید تو عقلش تردید کرد. ما امروز باید اون حرفا رو بذاریم کنار، توی فضای عالمانه با هم بحث کنیم، هیچ اشکال نداره. شما الان از من سوال پرسیدید، منم جواب دادم. 100 تا سوالی هم بپرسید
صحبت میکنیم، بحث علمی
جواب مطرح میکنیم. اما اینکه من بخوام به شما اهانت بکنم یا شما بخواید مقدسات ما اهانت بکنید، این علم نیست، این عالمانه نیست، این عین جهله. ما بخوایم به هم اهانت بکنیم یا بخوایم، ما با علماء اهل سنت بنده سخنرانی های مفصل داشتم براشون و بعدش هم اومدن تشکر کردن، حرفامون رو گفتیم، چون معتقد خودمون بود رو گفتیم، حرف اونها هم شنیدیم. اما اینکه بخوایم، نه، اونایی که شما شنیدی اونها مورد باور شیعه نیست، مگر شیعه های لندنی ما قبولشون نداریم.
متشکرم. فقط یک سوال، اون این که معنای الطیبین للطیبات یا برعکس این هست که آدم های خوب سراغ آدم های خوب میرن یا نه؟ این لام اینو میگه که آدم های خوب برای آدم، یعنی خدا این رو قسمت میکنه.
از کردم نه تکوینن اینجوریست نه تشریعن اینجوریست، یک امر قالبی رو داره.
پس این لام چی میگه اینجا؟
میگه که قالبا اونها برای اینها هستن، اینها برای اونها.
بسیار.
اغلب، نه بدون استثناء. از کردم که نه تشریعن این مطلب 100% نه تکوینن. همون شعری که خوندم دقیقا همونه که کبوتر با کبوتر باز با باز.
خیلی سپاس. سوال پیغمبر خدا زیر سوال نمیدن اینجا؟
چرا؟
چون
نه، ببینید پیامبر اون موقع که من امام مشتبه رو مثال زدم دیگه.
خب این که
ازدواج
بله بفهم
ازدواج امام مشتبه علیه السلام با همسر اشعث ابن قیس، با دختر اشعث ابن قیس که از فرماندهان سپاه مولا امیرالمومنین علیه السلام بوده و شخصیتی بوده، رئیس طایفه بنی کنده بوده، آیا این ازدواج ازدواج غیر معقولیست؟ خیر، علم غیب هم اصلا اینجا مطرح نیست. آیا پیامبر ابوبکر اومده خدمت پیامبر و پیشنهاد کرده که با دخترش ازدواج بکنه. در اون طوایف عرب اون زمان هم رسم بود که اگر طایفه‌ای کسی از افراد طایفه پیشنهاد میکرد، پیشنهاد ازدواج با دخترش میداد و طرف قبول نمیکرد، این یک ننگ و آر بود داره کل اون طایفه تا قیامت.
یعنی گفتن چی بوده که با او ازدواج نکرده؟
یک آر و ننگ بود تا قیامت در اون طایفه. حالا خلیفه اول اومده خدمت پیامبر و پیشنهاد کرده پیامبر با دخترش ازدواج بکنه. پیامبر پیشنهاد قبول کرده، هیچ مشکلی هم نبوده. علاز ظاهر که انسان نگاه میکنه اینکه حالا بعدها اومده اشتباه کرده جنگیده با امام خودش یه حرف دیگه نیست.
درسته.
اون زمان که عدد باشه ازدواج کرده به حسب محاسبات عادی و معمولی هیچ اشکالی بهش وارد نبود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. سپاسگزارم از شما. یه میگم برنامه ببینیم استراحتی بفرمایید. دوستان عزیزمون هم ذائقه تصویریشون عوض بشه. برخواهیم گشت با ادامه سوالات شما.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندومی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر، ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و فقر و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو از، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد دب دارم، بیا به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا
یا ابن حسن الامتا احار و فیک یا مولای و الامتا و ای خطاب اصف و فیک و ای نجو عزیزون علیه ان ارال خلق و لا ترا. خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و در خدمتون هستید از برنامه زنده پارسوان اعتقادی. خب یه سوال از آلمان داریم. آقا صادق از آلمان سوال کردن که فهمیدن که با تشکر از برنامه‌های انسانساز شما، خیلی ممنونم سپاسگزارم از شما، کلام اهل بیت خداوند متعال قطعا انسانساز هست. در قرآن کریم آمده خداوند تمامی گناهان را می‌بخشد و در آیه دیگر آمده خداوند شرک را نمی‌بخشد. لطفاً فرق این دو رو بفهمید.
بله، این که شرک را نمی‌بخشه در واقع تخصیص می‌زنه اون ان الله یغفر الذنوب جميعا، یک قضیه کلی هست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این آیه اونو تخصیص میزنه. من توضیح بدم که دوستان حاضر بشن، این کار کارشناس مجتهده که بیاد این حالا همه آیات رو جمع کنه بعد ببینه که چی به چی هست. فرض کنیم مثلا پدری به فرزندش میگه که اکرم العلماء، علما رو احترام کن، یک دستور به پسرش داده که علما رو احترام کن، به دنبالش دستور دیگه میده، میگه لا تکرم الفساق، آدم فاسق رو حق نداری احترام کنی. حالشون به عالم برخورد کرد که هم عالم هم فاسقه، به اعتبار اون امر اول باید چیکار کنه؟
اکرام کنه.
اکرام کنه. به اعتبار امر دوم باید احترام
نکنه.
این تعارض گیر میکنید. کارشناس میگن بیا نه، این امر دوم لا تکرم الفساق اون امر اول رو تخصیص میزنه. نتیجه این میشه که عالمی را احترام کن که فاسق نباشه. این بین شکل میشه. اون گناهانی بخشیدی میشود که شرک نباشد. اما بقیه گناهان، اما شرک بخشیده نمیشه. در واقع این عدم بخش شرک تخصیص میدن قاعده کلی رو. مثلا بعد این که اون آیش میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد از توبه هست. بله با توبه خداوند همه گناهانو میبخشه. شرک هم اگر به دنبالش توبه بود بخشیده میشه. طرف مشرک شده، حالا الان توبه کرد، آیا با توبه بخشیده نمیشه؟ چرا؟ گناهش بخشیده میشه، شرکش بخشیده میشه و دیگه مشرک نیست و دیگه خدا او رو عرض کنم که اعمالش رو قبول میکنه از این به بعد. پس اون آیات در سیاق آیات بعد از توبه دیگه که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این که توبه الله، در اون سیاق میگه که خداوند همه گناهان رو میبخشه، حتی شرک، منتها مشروط به چی؟ توبه.
توبه.
اینجا میگه که بقیه گناهان رو ممکنه خدا بدون توبه هم ببخشه، تفضل هم ببخشه مثلا، اما شرک رو هرگز نمیبخشه. شرک نه تفضل هم بخشیده میشه، نه با شفاعت بخشیده میشه. شرک هرگز بخشیده نمیشه،
فقط توبه،
فقط توبه پاکش میکنه. اما بقیه گناهان نه، بقیه گناهان قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، از رحمت خدا ناامید نباشید، برگردید سوی خدا، توبه کنید، خدا همه گناهان رو میبخشه. اون آیه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که در سوره مارک نساء هست، اون آیه فرماد ما دون ذلک رو خدا هر کس رو بخواد میبخشه، حتی بدون توبه، اما شرک نه، شرک هم با توبه بخشیده میشه.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. و بریم شیراز.
بله
بسیار عالی. حسن آقا از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون،
بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
الو،
صدای گیرندهتون رو کامل ببندید حسن آقا.
بستم. سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بفرمایید سوال.
خیلی ممنونم، شبت بخیر. یه شب هم چشممون به دیدنت نری، خلاصه یه شب از دید ما خواهید بودید.
از خواهی میکنم از شما، ما در خدمت شما هستیم.
از کنم به جناب آقای محمدی محترم و دوست داشتنی به وارسته سلام عرض بکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. از کنم من همین حالا شنیدم از زبان آقای محمدی که فرمودن خود خلیفه اول اومد این تقاضا رو داشت از حضرت رسول، ولی با وصف این ما این ارتباطات مجازی و واتساب و امثال اینها که از افراد متاسفانه ناموزون و بیسواد مثل نمیدونم بهرام و مشیری از این تلویزیون ها میشنوند و بعد بمون معذرت بخوام به ما هجوم میارن که نمیدونم حضرت رسول اینطوری با یه دختر 7 ساله 9 ساله ازدواج کرد و این چه مغلطه میکنن. من اعتقاد راسخم ان هو الا حیون روحا، من این اعتقاد دارم به حضرت رسول، ولی دوست دارم از زبان حضرت، از زبان آقای محمدی یه توضیحاتی داده بشه در رابطه با ازدواج عایشه با حضرت محمد. الله
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
من چند نکته رو کنم بسن توجه داشته باشن. نکته اول این که پیامبر ما در 25 سالگی با خانمی ازدواج کرده که سنش از خودش بیشتر بوده، حضرت خدیجه.
هلی.
به نظر بنده 28 سالشون بوده، تو تاریخ آوردن 40 سال اینه که اونو ما قبول نداریم. ولی سنش به هر حال از پیامبر بیشتر. کجا؟ تو جامعه ای که جوانهای 14, 15, 16 ساله 16, 17 ساله 7, 8 تا زن رسمی داشتن.
بله،
حالا غیر رسمی هاش که بمونه، یه چین جامعه بوده، ولی پیامبر تا 25 سالی ازدواج نکرده.
فکر کن تو جامعه که اصلا فرهنگشون
چیز دیگه ای بود. از میگونم جوانهای 16 به 10 ساله 7 8 تا زن رسمی و حالا دیگه کنیز و نمیم چونش بمون. در 25 سالگی با این خانم ازدواج کرده و تا 50 سالگی یعنی تا 25 سال هم پیامبر دیگه همسری نداشته. در حالی که هر کس که میخواست قریش ابو طالب رو مأمور کردن شما برو خدمت برادرزادت بهش بگو هر چی میخواد بهش میدیم. اگه زن میخواد هر دختری رو بخواد ما بهش خواهیم داد. پول میخواد انقدر از بین خودمون پول جمع میکنیم بو میدیم که از همه ما ثروتمندتر بشه. میخواد پادشاه بشه ابن نداره بیاد بشه پادشاه ما، براش تاج و تخت درست میکنیم او بشه پادشاه ما هم میشیم. فقط با بت‌های ما کار نداشته باشه، فقط نگه لا اله الا الله. این زمانی بود که پیامبر در مدینه این مثلا فرض کن در سن 45 سالگی پیامبر 45 6 سالگی پیامبر چون در سن 50 سالگی پیامبر ابو طالب از دنیا رفته. خب پیامبر در حالی که اشک تو چشمش جمع شده بود به عموش فرمود که عمو جان اگه خورشید رو تو کف دست راستم بذارم و ماه رو تو کف دست چپم من دست از دعوتم بر نمی‌دارم. اگه همه دنیا رو من بدن خواهی پیامبر دنبال این حرفا بود اگر دنبال این بود که بخواد اون موقع بعد مرد تا کی میتونه مثلا دنبال شهوت این چیزها باشه. در سن جوانی چنین پیشنهادهایی برای پیامبر بوده و پیامبر تا 50 سالگی با هیچ زنی ازدواج نکرده، تنها همسرش خدیجه بوده تمام. بعد از فوت خدیجه چی من الان یادم میاد در 53 سالگی پیامبر با سوده ازدواج کرده. از این به بعد همسران پیامبر که هر کدام فلسفه داره ها من میخوام توضیح بدم یکی یکی باید کلی توضیح مثلا زینب بنت جحش چرا ازدواج کرد که همسر فرزند خانش خانده زید بن حارثه بود. زید که طلاقش داد خود قرآن فرمود فزوجناکها لکی لا یکون للناس فی عدم حرج. ما زینب رو به ازدواج تو در آوردیم. خدا میگه ما این کارو کردیم. چرا؟ تا این سنتی که فرزند خوانده رو مساوی فرزند میگیرن تو جامعه جاهلی شکسته بشه. هر خودم از اینا فلسفه داشته. من میخوام فلسفه اونها توضیح بدم وقت برنامه گرفته میشه. یکی از اونها بله دختر خلیفه اول بوده و از کلام پیشنهاد خود خلیفه اول بوده. اون حرف هم گفتن صحت نداره. عایشه هنگام ازدواج با پیامبر 16 سالشون بوده. 6 سال و 7 سال همش غلطه.
تاریخ داره اصلا این مسائل سند تاریخی داره.
بله خب انسان باید با مثل تاریخ بررسی بخونه. سنشون 16 سال بوده و بله اینو قبول داریم که بعضی از لباسی از قول خودشون نقل شده. خانم ها معمولا سن خودشون میارن پایین. این یه چیزیه که حالا اکثرشون البته همشون نه. منم گفتم معمولا. شما اصلا خانمی که سوال کنید تلاش میکنه که سنش مقدار بیاد پایین‌تر. این روایتی از قول خودش نقل شده گاهی این چیزا توش البته از طریق اهل سنت از طریق ما نه. چون 16 سالشون با پیامبر ازدواج کرده با همش که کرد کردم. اما یه پیامبر دنبال این حرفا بود دنبال آخه کافر همه رو به کیش خود پندارد. غربی ها نه که خودشون غرق شهوتن. این شهوت کلا برایشون حاکمه. خیال میکنن همه سو خودشونن. هر کس هر کاری که میکنه اونا از زاویه دید خودشون نگاه میکنن. فکر میکنن چون خودشون همه چیزشون شهوته. هنرشون، تکنولوژیشون، سیاستشون، شما برید اونجا ببینید چه خبر دیاد. فرهنگ غرب در واقع از کنم که میل جنسی ربشونه. همیشه در راستای تحریک و شهوترانی، تحریک میل جنسی و شهوترانی معنا پیدا میکنه. هنر که از زیباترین محصولات بشریست. هنر در واقع جلوه میل زیبایی دوستی انسانه که از اصیل ترین امیال فطری انسانه. این میل اصیل فطری ببینید به چه بلایی دچار شده در غرب. اونا از اون زاویه که نگاه میکنن پیامبر رو هم با چشم خودشون میبینن. پیامبری که گفت تاریخ هست انسان نگاه کنن دیگه. پیامبری که در شبانه چقدر نماز پیامبر میخون. همین امشب عرض کردم که وقتی که من این حدیث رو بخونم خوب دوستان بدونن. امام سجاد امام واقع میفرماید رفتم دیدن پدرم امام سجاد که امام سجاد در شبان روز هزار رکعت نماز میخوندن. چشم افتاد به چهره پدرم گریم گرفت. چهره زرد و لاغر و تکیده و آثار سجده و پیشانی از مشخص بود. امام سجاد در حال تفکر بود. منم ایستادم بالا سر امام شروع کردم گریه کردن. امام سرشو بلند کرد فهمید من برای چی گریه میکنم. فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادت های علی بن ابی طالب در اون کتاب نوشته هست بیار. امام باقر می فرمان رفتم کتاب رو آوردم دادم خدمت امام سجاد. امام سجاد کتاب باز کرد و یه مقدار خون، بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ اینگونه به امام سجاد، به امام باقر گفت که تو چرا گریه میکنی؟ من هنوز با جدم خیلی فاصله دارم. حالا این علی بن ابی طالب که سید الساجدین زین العابدین میگه ما کجا و علی بن ابی طالب کجا، وقتی ازش گفتم چه خبرتون، این همه عبادت، این همه گریه، این همه زاری، این همه زهد، میفهمید شما بابت عبادت پیامبر رو ندیدید، که اگر میدیدید به من ایراد نمیگرفتید. امیر رو میفرماید که اگر شما عبادت پیامبر رو میدیدید به من ایراد نمیگرفتید. حالا این پیامبر رو ما متهم کنیم به
شهوت رانی
های بی‌انصافیه. اگه انسان، حالا عالم که نیست کسی که این حرف رو میزنه، چون عالم اون کسی است که تاریخ رو مطالعه کرده و با متد تاریخ حرف میزنه، عالم که نیست، اما انصاف که خوبه. چنین شخصیتی اونم آخر عمرش بالای سن 60 سالگی خواهد دنبال این حرفا باشه. نه، هر کدوم از همسران پیامبر فلسفه‌ای داشته و انقدر فشار بر پیامبر زیاد بود، همه میامدن میگفتن که ولو شده برای یک ساعت، برای یک شب فقط شما با دختر ما ازدواج کنید که ما
افتخار
قوم خیش بشیم با شما. آخر آیه نازل شد که پیامبر تو دیگه بعد از این نمیتونه همسر جدید داشته باشی، این همسر هم از دنیا رفتن دیگه جاشون نمیتونه همسر بگیری، اگر هم طلاقشون دادی دیگه نمیتونه جاشون. این در واقع خدا آمد مشکل پیامبر رو حل کرد.
گرفتار شده بود
واقعا، گرفتار شده بود. آیه رو حال من آدش یادم نیست، سوره احزاب که آیه نازل شد که پیامبر بعد از این دیگه نمیتونه زن بگیره، بعد دیگه این فشار از پیامبر برداشته شد، که یعنی یک از خودم که دغدغه‌ای برای پیامبر این بود که مرتب میامدن و پیشنهاد میکردن که با دخترشون ازدواج بکنه، یه موردش هم میکرد کردن، پیشنهاد کردن و اگر پیامبر قبول نمیکرد چشین فرهنگتون جامعه حاکم بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. آقای محمدی سلام علیکم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام از روح خدمت شما متوسط و آقای محمدی بزرگوار.
علیکم سلام.
بفرمایید خواهش.
یه سوال داشتم از آقای محمدی، می‌خواستم بپرسم راجع به این اشخاص مثلا مسلمانایی که مثلا اگه کشته بشه کسی یه مسلمانی، ما بقیه عمرش چگونه حساب شده؟ این میشه طبق صحبت آقای محمدی که حالا اجل مسلم و اجل مادی و اجل معنوی رو میگفتن، حالا این که قرار بودی که اگه این اتفاق برش نمیفته، قرار بود داره ما بقیه عمرش حالا یه توبه بکنه اگه گناهانش و کار خوبه بعد دیگه یه انجام بده، به ما بقیه عمر این شخص چگونه حساب میشه پیش خدا؟ و این که افرادی هم که معلولن تکلیف ازشون برداشته شده تو اون دنیا، مانند کسانی هم که دور اسلام بهشون عرضه میکنن یا نه تو این دنیا تکلیفی هم داره.
الان دو تا سوال شد درسته؟
بله. تشکر
میکنم از شما. ممنون. سوال دومشون اینه که صرف معلول بودن که خب مشکل نیست، اگه پدر مادرش کافر باشن، ولو این که ایشون حتی دیوانه باشه، عقب مانده ذهنی باشه، به از خودم که اعتبار پدر و مادرش ایشون اهل بهشته، تکلیفی هم نداره و تفضلان اهل بهشته، اون مستضعف این که ما میگیم اون کسانی هستن که پدر مادرشون کافر باشن، حالا چه بچه باشه، چه عقب مانده باشه، عقب مانده ذهنی که تکلیف نداشته باشه، چه دیوانه باشه، اینا تفضلان اهل بهشتن. نسبت به سوال دومتون که فرمودید که اینا تکلیفشون چی میشه، نسبت به سوال اول که این اگر مثلا زنده میموند فرض کن که خوب میشد و چنین چنان میشد، خب خدا که علمش محدود نیست، خدا میدونه که اگر این زنده بود چیکار میشد، بر اساس اون نیتش خداوند بهش اجر خواهد داد. که میگیم کسی که مثلا 10 سال گناه کرده جاودانه در جهنم میمونه، یه بچه‌ش هم اینه که این اگر تا ابد هم تو دنیا بود تا ابد گناه میکرد، اون کسی هم که به خاطر 10 سال عبادت جاودانه در بهش میمونه، اینه که خدا میدونه که این شخص نیتش اینه که اگر تا ابد هم زنده باشه تا ابد خوب باشه. اون شخص هم همینطور اگه واقعا و چنین نیتی داشته باشه که خدا خبر داره، خدا علم داره به نیت او، یا اینکه بعداً چنین نیتی خواهد کرد، علم خدا که محدود به این چیزا نیست، خدا هم بر اساس اون نیتش بهش اجر و ثواب خواهد داد.
بسیار عالی.
البته نسبت به گناه، چون نیت گناه گناه نیست، عذابش نخواهد کرد. اگه مثلا تصمیم داشت در آینده گناهی انجام بده، چون نیت گناه گناه نوشته نمیشه.
بله.
اما نیت ثواب چرا؟ ثواب نوشته میشه.
بسیار. خیلی ممنونم. آقا مهزیار از تهران یه سوالی رو پرسیدن. من بخونم این راجای محمدی. نشتان تشکر کردن از برنامه ما، متشکرم از شما آقا مهزیار عزیزم. گفتن که سوال من است که مطالبی رو که آقایون اهل سنت در مورد فضایل امیرالمومنین علیه السلام نوشتند، اگه نوشتند چرا خودشون به جرگه شیعیان نپیوسته و اهل سنت باقی ماندند؟
بله، این که اونها کتاب زیاد نوشتن، که یک نمونه من عرض کردم، همین کتاب خصائص نسائی و از این دست کتاب خود زیاد نوشتن، تاریخ الخلفای مثلا همین سیوطیات اون از خلیفه اول شروع کرده، همه رو گفته تا به امام مجتبی علیه السلام برفته پایین. عرض کنم که دارن کتاب های فراوانی دارن که بخشی از فضائل اهل بیت رو کتاب هاشون اومده. اما اینکه چرا نپذیرفتن، یکی این که جو حاکم رو شما فراموش نکنید که اون جوی که حاکم بود خود به خود افراد رو کانالیزه میکرد در اون جهتی که باید برن. و دوم این که خب نیاز به دقت‌های بیشتر از اون حد معمول بود. اولا اینجوری اصلا میگه خب چه فرق میکنه؟ حالا اول باشه چهارم باشه، حالا خلیفه پیامبر علی باشه یا خلیفه اول ابوبکر باشه، چه فرق میکنه؟ اصلا خلیفه پیامبر که از مسلمان تعیین کرده میشه خلیفه پیامبر. اون چی ما باور داریم، اینها تو اون باورها نیست که امام حتما باید معصوم باشه، حتما باید علم لدنی باشه. اگه معصوم نباشه اصلا امام نیست. اینا تو باور روحانی نیست. اصلا امامت از نظر اهل سنت، خلافت و امامت یک مسئله فرعی فقهی است. چون تعیین خلیفه، تعیین امام با مردمه، فعل مکلفه. جای بحث فعل مکلف هم در کدام علمه؟ در فقه. در فقه از فعل مکلف بحث میشه. ما میگیم نه، کار خداست. وقتی کار خدا شد در علم کلام باید بحث بشه. متد علم کلام با متد فقه فرق میکنه. در فقه شما یه حدیث یه خبر واحد داشته باشید فتوا میدید،
حجت میشه،
اون حجت میشه فتوا میدید. اما در کلام اینجوری نیست. 10 تا خبر واحد هم داشته باشید حجت نیست. یا برهان عقلی میخواید یا خبر متواتر میخواید یا نص قرآن میخواید. به همین دلیل اونا با یه خبر مشکل حلش میکنن، میگن یه خبر واحد داریم که مثلا خلیفه اول این کارو کرده یا اینکه مثلا فلان اینجوری گفته تمام شد. و از منظر ما این اختلاف در این باورها و نگاه‌ها باعث میشه اونا تو نگاه خودشون اونجوری فکر میکنن، ما تو نگاه خودمون میگیم نه، تمام شرایطی که پیامبر باید داشته باشه تا بتونه پیامبر بشه، که دو تا شرط مهم هست، همون عصمت هست و علم، علمی که بتونه مردم راهنمایی بکنه در امام باید باشه. وگرنه اگه نباشه، کسی خودش راه رو بلد نیست، چطور میتونه پیشوا بشه، جلودار بشه؟ امام این جلودار دیگه.
بله.
کسی که راه رو بلد نیست یا اشتباه میکنه، جلو هم بیفته مردم به اشتباه میبره دیگه. کسی خودش گناه میکنه، وقت میتونه مردم بگه شما گناه نکنید، چطور میتونه جلودار بشه؟ این باعث شده که اونها قبول نکنن. منتها عمده همون دلیل اول هست، فضای حاکم و اون از کنم که حکومت هایی که حاکم بوده تا همین الان، اونو نباید ازش غفلت کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چقدر فرصت داریم دوستان؟ خب دیگه فرصت نمی کنیم. خواهش این سوالو بپرسم، فکر کنم شاید جوابش خیلی کوتاه باشه. خانم حسینی از تهران سوال کردن که میت بعد از دفن چقدر طول میکشد در عالم برزخ؟ رفتگان خودش رو، کسانی که تو عالم برزخ هستن، ببینه و اونا گفتگو کنه.
اصلا چقدر طول میکشه مال دنیاست. به معنی قبض روح شد تو عالم برزخ محاصرش میکنن، نمیذارن نفسش در بیاد. در روایت داریم که یکی از اهل برزخ میگه آقا این اون حرارت مرگ برایش تسکین پیدا کنه، بعد بیاد اینجوری محاصرش
کنین بگید که،
یعنی انقدر سریع هست که هنوز اون حرارت مرگ تسکین پیدا نکرده محاصرش میکنن. وقتی این زمان هم بی‌معنی که اینجا میگیم اونجا نیست، این بعد زمان مال دنیاست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سپاسگزارم از آقای محمدی، لذت بردیم. بنده پر از شور و نشاط معنوی شدم. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه، ان شاء الله واسم توفیق داشته باشه.
خدا شما رو
ببخشه. سپاسگزارم. خب از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه بار همراهی می‌فرمایید. خوشحالیم در خدمتتون هستیم. بعضی از سوالات موند عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم که همیشه سالم و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.